ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. در آخرین ساعت پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 28 آوریل 2011 میلادی، من حسین قویمی به شما شنوندگان گرامی و وفادار رادیو فردا درود میگویم و ساعت دلپذیری برای شما آرزو دارم. در مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم با نیم ساعت خبر و گزارش با شما هستیم. امیدوارم که شما هم با ما بمانید، اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم با صدای هانا کاویانی. هانا
با سلام. خبرگزاری آلمان با استناد به گزارشی از روزنامه ترکیه یه ملیت نوشت دولت آمریکا روز چهارشنبه از آنکارا خواسته است تا فعالیت بانک ملت را در ترکیه متوقف کند. دیوید کوهن از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است بانک ملت که 3 شعبه در ترکیه دارد نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دهد که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط است. اتحادیه اروپا و آمریکا بانک ملت و چندین بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار دادند. در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. در بیانیه صادر شده از سوی این 7 تشکل، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عامل تباهی زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری و تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومان توهینی به کارگران خوانده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و نویسنده زندانی نزدیک به 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در نامه‌ای که در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر شده با اعلام این خبر افسود، شوهرش در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌های قانونی‌اش حدود 40 روز است که از خوردن غذا و پذیرش ملاقات سر باز می‌زند. محمد نوریزاد از جمله به خاطر انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. هند و پاکستان بر سر برداشتن گام‌های در راستای تقویت روابط بازرگانی خود به توافق رسیدند. نمایندگان این دو کشور امروز پنجشنبه موافقت کردند که محدودیت‌های مرزی را برای تبادل کالا از بین ببرند. آنها همچنین درباره تبادل محصولات نفتی و انتقال برق گفتگو کردند. روابط هند و پاکستان پس از حملات تروریستی بمبئی در آذر ماه سال 87 با تنش روبرو شد. هند گروه لشکر طیبه را که در پاکستان مستقر است مسئول این حملات می‌داند. گروه‌های حقوق بشری در سوریه شمار کشته شدگان در اعتراض‌های این کشور را حدود 500 نفر اعلام کردند و می‌گویند هزاران نفر بازداشت و شمار زیادی ناپدید شدند. در همین حال مخالفان در شبکه اجتماعی فیسبوک از مردم دعوت کردند که فردا جمعه به خیابان‌ها بیایند. وزارت خارجه بریتانیا کارت دعوت سفیر سوریه در لندن به مراسم عروسی شاهزاده ویلیام را پس گرفته است. دعوت سفیر به مراسم روز جمعه در رسانه‌های بریتانیا سر و صدای زیادی برپا کرده و نهادهای حقوق بشری به آن اعتراض کرده بودند. وزارت خارجه روسیه از دولت سوریه خواست تحقیقات شفافی را درباره خشونت‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور انجام دهد و آمران و عاملان همه رویدادهایی را که به مرگ افراد انجامیده مجازات کند. روسیه با تلاش آمریکا و اروپا برای طرح موضوع سوریه در شورای امنیت سازمان ملل و برقراری تحریم علیه رژیم بشار اسد مخالفت کرده است. دادگاه نظامی بحرین 4 تن از معترضان شیعه را به مرگ و 3 نفر را به حبس ابد محکوم کرده است. در حکم دادگاه آمده که این عده در قتل 2 مأمور پلیس در جریان اعتراض‌های ماه گذشته دست داشتند. وکلای متهمان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. در اینجا نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. باز هم نگرانی درباره ایران. در گزارش سالانه 1 کمیسیون مستقل آمریکایی از ایران به عنوان کشوری یاد شده که در زمینه آزادی‌های دینی موجب نگرانی عمیق است. سازمان عفو بین الملل از افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌ها در ملأ عام خبر داده که این هم موجب نگرانی است. 40 روز از اعتصاب قضای محمد نوریزاد روزنامه‌نگار زندانی می‌گذرد، اما خواسته‌های او چیست؟ همسر آقای نوریزاد فاطمه ملکی به این سوال پاسخ می‌دهد. و در آستانه روز جهانی کارگر، 7 تشکل کارگری در ایران خواستار توقف اجرای قطع یارانه‌ها و تعیین دستمزد کارگران شدند. به جهان ورزش هم سری می‌زنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. در آمریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های دینی در جهان منتشر شده است. در این گزارش که توسط کمیسیونی مستقل تهیه و تدوین شده، برنامه ایران و 13 کشور دیگر به عنوان کشورهایی که در زمینه آزادی‌های دینی موجب نگرانی عمیق‌اند تأکید شده است. در این گزارش همچنین به وزیر خارجه آمریکا توصیه شده که در برابر صدور ایدئولوژی بنیادگرای دولت‌های مانند عربستان و سکوت باورمندان مذهبی توسط حکومت‌های چون ایران و چین سیاستی محکم اعمال کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
بار دیگر نام ایران در فهرست نام کشورهایی قرار گرفته که حقوق مردم در زمینه آزادی‌های دینی و مذهبی را به اندازه‌ای نقض می‌کنند که موجب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. در گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های دینی در جهان، 14 صفحه به جزئیات سرکوب دینی و مذهبی در ایران اختصاص یافته و در آن آمده است که حکومت ایران همچنان آزادی‌های دینی و باورهای مذهبی را زیر پا می‌نهد و مردم را صرفاً به خاطر اتهام‌های دینی و حبس‌های درازمدت، شکنجه و اعدام محکوم می‌کند. ایران با حکومتی با عنوان جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی، با تکیه بر آیین و یا باورهای شهروندان خود تبعیض اعمال می کند و طی سال گذشته شرایط آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران همچنان رو به وخامت نهاد و حمله‌های فیزیکی، تهدید و ارعاب و بازداشت و حبس علیه اقلیت‌هایی مانند بهائیان، مسیحیان و صوفیان افزایش یافت. حتی پیروان آیین‌های غیر اسلامی که تحت حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، مانند کلیمیان، ارمنیان، آسوریان و زرتشتیان، با تبعیض و اختناق دست به گریبانند. در این گزارش همچنین گفته می شود که اکثریت شیعه و اقلیت سنی از جمله روحانیونی که از رژیم جدا هستند مرعوب و بازداشت می شوند. مخالفان و فعالان حقوق بشر به صورت روزافزونی هدف بدرفتاری ماموران حکومتی هستند و تعدادی از آنها محکوم به مرگ شده و حتی به جرم محاربه با خدا اعدام شدند. در ادامه گزارش با اشاره به اینکه انکار هولوکاست و یهود ستیزی توسط مقام‌های ارشد دولت ایران افزایش یافته، گفته می‌شود که از هنگام انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی بسیاری از اعضای اقلیت‌های دینی از بیم زجر و آزار ایران را ترک کردند. در گزارش سالانه آزادی‌های دینی در جهان در بیش از 370 صفحه با برشمردن موارد نقض حقوق دینی ملت‌های ایران، اریتره، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، برمه، عراق، عربستان، سودان، کره شمالی، چین، مصر و ویتنام، از دولت آمریکا خواسته شده تا نگرانی‌های عمیق در مورد افزایش محدودیت‌های دینی و مذهبی در کشورهای یاد شده را بازتاب دهد و به ویژه در برابر سیاست صدور ایدئولوژی بنیادگرایی از سوی عربستان سعودی و سیاست‌های سرکوب دولت‌های ایران و چین علیه شهروندان این کشورها محکم ایستادگی کند.
پس از گزارش نادر صدیقی به گزارشی در زمینه افزایش اعدام‌ها در ایران می‌پردازیم. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در واقع روز چهارشنبه از افزایش اعدام در ملأ عام در ایران خبر داد. به گفته این سازمان تنها در 4 ماه گذشته به اندازه کل موارد سال 2010 اعدام در ملأ عام اتفاق افتاده است. امیر نیکزاد گزارشی دارد در همین زمینه.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در 4 ماه گذشته 13 نفر را در ملأ عام اعدام کرده است که این تعداد تقریبا برابر با کل موارد سال 2010 میلادی است. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، 8 نفر از این افراد در اواسط ماه آوریل اعدام شدند که 2 نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که 17 ساله بودند به دار آویخته شدند. حسیبه حاج صحرایی از مسئولان سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید آزاردهنده است که مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر در صدد ارعاب مردم با چنین مناظری برآمدند که نه تنها از فرد قربانی چهره غیر انسانی می سازد، بلکه کسانی را که شاهد چنین صحنه‌ای هستند خشن و بی‌رحم می کند. این سازمان حقوق بشری می گوید که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته دست کم 252 تن را اعدام کرده است که 14 مورد از آنها در ملأ عام اتفاق افتاده است. ایران بارها از سوی سازمانها و گروه‌های حقوق بشری متهم شده است که یکی از بالاترین موارد اعدام در جهان را دارد. موج اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال جاری میلادی به شدت افزایش یافته و بر اساس گزارش رسانه‌های خبری ایران تنها در ماه ژانویه حدود 66 نفر اعدام شدند. این در حالی است که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر شمار اعدام شدگان در ایران در 24 روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دست کم 73 نفر بوده است. در همین زمینه سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر بهمن ماه گذشته پیش بینی کرد که با ادامه روند جاری مقام‌های ایران بیش از 1000 زندانی را تا پیش از پایان سال 2011 اعدام خواهند کرد. رشد فزاینده میزان اعدام‌ها در ایران با واکنش گسترده بین‌المللی روبرو شده و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از این روند ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده آمریکا نیز با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته است به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف کند. در فروردین ماه سال جاری، وزارت امور خارجه آمریکا با ارائه گزارشی ضمن اشاره به اعدام 300 نفر در ایران در سال 2010 اعلام کرد که برخی از این اعدامیان زیر شکنجه به ارتباط با گروه‌های تروریستی اعتراف کردند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220.
ساعت 22:13 و 13 ثانیه است. به رادیو فردا گوش میکنید. محمد نوریزاد، روزنامه نگار و نویسنده زندانی، 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در نامه‌ای که در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر شده با اعلام این خبر افزود محمد نوریزاد در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌های قانونیش حدود 40 روز است که از خوردن غذا و پذیرش ملاقات سر باز می‌زند. همکارم محمد رضا کاظمی در همین رابطه با خانم ملکی گفتگوی انجام داده و از او خواسته تا درباره دلیل این اعتصاب قضا بگوید.
روز 27 اسفند که ما آخرین ملاقات رو داشتیم، ایشون گفتن که من غذا نمیخورم و ملاقات هم نخواهم داشت و تماس تلفنی هم به همین شکل. علتش اعتراض به عدم رسیدگی دادستان و قوه قضاییه به شکایت ایشون هست که از تقریبا پاییز ایشون شکایتشون رو ابلاغ کردن ولی متاسفانه هیچ پاسخی داده نشد.
شکایت هایی که گفتین در چه ارتباط بوده؟ برای چی بوده؟
ایشون شکایتشون ابتدا در مورد 2 بارجوی اولیه که ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، مورد توهین قرار دادن و به خانواده توهین کردن و یه بازجوی غیرقانونی هم از خانواده داشتن. این 2 شکایت از یعنی دو فردی که بازجوی اولیه بودن و بعد شکایت بعدی از آقای مقیسه، قاضی دادگاهی بوده که مثلا دادگاه فرمایشی بوده که انجام شده، و شکایت بعدی هم در مورد وزارت اطلاعات هست.
توهین که فرمودین منظور چی هستش؟ یعنی دشنام دادن؟
بله.
بعد از قاضی برای چی دقیقاً شکایت کردن؟
قاضی هم به این دلیل که هم اهانت کردن تو دادگاه به ایشون، همین که واقعاً یک فردی بودن که آمدن رأی رو دادن به ناحق دیگه.
و در مورد شکایت از وزارت اطلاعات هم؟
در مورد وزارت اطلاعات همون ضرب و شتم هایی که بوده و اون دادگاه نمایشی که تشکیل شده بود بنا به درخواست وزارت اطلاعات، ایشون هم متقابلا این شکایت رو از وزارت اطلاعات کردن.
بعد این شکایت ها تنظیم شده، ارائه شده؟
بله خودشون از زندان به دادستان دادن.
تا حالا هیچ پاسخی داده نشده؟
نه خیر. الان حدود 6-7 ماه هستش که این شکایت رو ایشون داشتن. اصلا شکایت از بازجو رو که از ابتدا داشتن، یعنی الان حدود 1 سال و اندی میشه که این شکایت رو از بازجو داشتن ایشون، ولی ما بقیه به اصطلاح شکایت ها در ماهای بعد بود.
واکنش مقام های قضایی و مسئولان زندان به اعتصاب قضا چی بوده؟
هیچ اطلاعی ما نداریم متاسفانه، یعنی هیچ تماسی گرفته نشده که ما بدونیم واکنش اونها. متاسفانه هیچ واکنشی نبوده، یعنی اگر هم بوده ما بی اطلاع هستیم. خودمون و خانواده همه به شدت نگرانیم، به خصوص این که ایشون غذا نمیخورن، خیلی آسیب جدی با توجه به شرایط جسمی که دارن.
شما تو نامتون هم اشاره کردید به وضعیت بد جسمی ایشون، میشه بیشتر توضیح بدین که چطور هست الان؟
ایشون ببینید از ابتدا که دندونهاشون دچار مشکل بوده و ماهای اخیر خود بهداری اوین و مسئولانی که اونجا بودن ایشون رو آوردن بیرون و عکس گرفتن و معالجه رو در شکل ابتدایی شروع کردن و متاسفانه متوقف شده این پیگیری دندونهای ایشون و دندونهای ایشون خیلی وضعیت ناجوری داره، طوری که یه دندون هم آوردن کشیدن. خود ایشون میگفتن من با دست میتونم دندونهام رو در بیارم، یعنی انقدر سست و لق هست. و بعد مشکل کلیه داشتن که باز آوردن بیمارستان بستری شدن که باز اون هم معالجه نصف کاره موند و بی سرانجامون. و بعد مشکل پوستی که دارن، ایشون معمولا پوستشون اگزما میشه، اگزمای پوستی پیدا میکنن.
صدای فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد نویسنده زندانی را میشنیدیم در پیوند با اعتصاب قضایی همسرش. و همچنان در ایران 7 تشکل مستقل کارگری با انتشار قطعنامه‌ای در آستانه روز اول ماه مه خواستار توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
7 تشکل مستقل کارگری در ایران طرح هدفمند شدن یارانه‌ها را عامل تباهی زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری دانستند. این قطعنامه توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک امضا شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز این قطعنامه را امضا کردند. آنها در این قطعنامه نوشتند کارگران ایران علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل برپایی تشکل و اعتراض‌های خیابانی هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معیشت خود قرار دارند. این تشکل‌ها با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکار شدن کارگران، تغییر بیمه بیکاری به زیان کارگران و دریافت فرانشیز از آنان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نوشتند، کارگران علاوه بر این از حق برپایی تشکل و اعتراض‌های خیابانی نیز محروم شدند. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات شده است. این 7 تشکل مستقل کارگری در این حال خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان، توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنان و برچیده شدن فضای امنیتی موجود شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و 5 تشکل دیگر کارگری همچنین بر لزوم محو قراردادهای موقت و سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دست جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و پرداخت حقوق معوقه کارگران و توقف اخراج کارگران نیز تاکید کرده و نوشتند تمامی کسانی که بیکار شده یا به سن اشتغال رسیدند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند. این تشکل‌های کارگری همچنین از تمامی حمایت‌های بین‌المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ایران قدردانی کرده و خواستاران شدند که اول ماه مه در ایران تعطیل رسمی اعلام شود و در این حال هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز لغو شود.
چون به نظر ما نان مهمه، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه می‌ریزیم.
فروری شده دونه 300 تومان. روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روز 1000 تومان. این 45 تومان فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
در هفته که گذشت به دنبال افزایش 44% قیمت آرد، نان گران شد. افزایش قیمت نان در زندگی شما چه تأثیری دارد و گران شدن نان تا کجا پیش خواهد رفت؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر.
ساعت 22:20:55 است. اینجا رادیو فرداست و حالا نوبت بازپخشت برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 70 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می‌کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
نهم اردیبهشت ماه سال روز درگذشت احسان طبری، نظریه پرداز و از رهبران حزب توده ایران است. احسان طبری سال 1368 پس از 6 سال بازداشت و هنگامی که تحت نظر وزارت اطلاعات ایران بود در سن 73 سالگی درگذشت. احسان طبری در اردیبهشت سال 62 همراه با بسیاری دیگر از رهبران حزب توده بازداشت شده بود. مهرداد میردامادی، همکار رادیو فردا، که خود در آن سالها به دلایل عقیدتی در زندان اوین بازداشت بوده، از شرایط احسان طبری در زندان میگوید.
محل نگهداری آقای احسان طبری ساختمانی بود که به حسینیه اوین معروفه. یک اتاق تکی آقای عمویی داشتن، طبقه دوم، و آقای احسان طبری هم در یک اتاق مجزا بودند. اونجا محل تردد بود دیگه، زندانی ها رو اجبار میکردن توی مراسم حسینیه شرکت بکنن. بنابراین هر موقعی که زندانی ها میامدن که برن اونجا، وقت استفاده اینها از سرویس های بهداشتی هم بود که به نظرم قطعا باید اینجوری باشه که یک برنامه از پیش تنظیم شده بود که همه زندانی ها اینا رو ببینن. بعد اینا با لباسی که لباس راحتی بود، بیجامه مثلا پاشون بود، آقای طبری با اون موهای سفید و حالا قد بلند و اینا تجسم بکنید که یک دستشون هم که عملا فلج بود نمیتونستن استفاده کنن. به اصطلاح کسایی که ایشون رو دیده بودن در زندان توحید که کمیته مشترک سابق بود در میدان توپخونه تهران، ظاهرا مراحل اولیه بازجویی اونجا بوده. شرایط نگهداری ایشون هم شرایط بسیار بدی بوده، از جمله اینی که کف سلول ایشون برای 5-6 روز دست کم در اون اوائل بازجوییشون آب انداخته بودن، بنابراین ایشون نمیتونستن بخوابن. این فشارها به اضافه فشاری که روی ایشون بود برای مصاحبه‌های تلویزیونی در نهایت منجر شده بود به سکته ایشون.
احسان طبری که نام اصلی او احسان طبری زاده بود، متولد 1292 ساری بود و علاوه بر اینکه عضو شورای مرکزی حزب توده بود، شاعر و نویسنده نیز به شمار می رفت و شعرهای بسیاری از او بر جای مانده که عمدتاً مضامینی سیاسی اجتماعی دارند.
خیزید از جا ای ستم کشان، باید کاخر در نبرد ما، ظالم گردد محو بینشان.
احسان طبری پس از انقلاب سال 57 همراه با دیگر رهبران حزب توده در بهار سال 58 به ایران برگشت و در چارچوب سیاست رسمی حزب توده از حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرد. بعدها منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی رهبران حزب توده را به خاطر این حمایتشان از حکومت جمهوری اسلامی مورد شماتت و انتقاد قرار دادند. احسان طبری همچنین در آن سالها در چند جلسه مناظره فلسفی درباره مارکسیسم با آیت الله بهشتی، فرخ نگهدار و عبدالکریم سروش شرکت کرد. به فاصله کمی از این مناظره ها در سال 62 حزب توده به خیانت متهم و رهبرانش به جرم تلاش برای کودتا بازداشت شدند. مسئول بازداشت احسان طبری و سایر رهبران حزب توده، سپاه پاسداران به فرماندهی محسن رضایی و سرتیم بازجویی طبری، حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان بود. حسین شریعت‌مداری معتقد بود احسان طبری در زندان مورد لطف و عنایت خدای سبحان قرار گرفته است. اما مهرداد میردامادی که آن روزها حسین شریعت‌مداری را در کنار احسان طبری در زندان دیده روایت دیگری دارد.
اون چیزی رو که من خودم شاهدش بودم جلساتی بود که آقای احسان طبری در حسینیه زندان اوین برای زندانی‌ها سخنرانی می‌کرد و توی اونها به اصطلاح از مواضع پیشین خودش رو مورد انتقاد قرار می‌داد. در این جلسات آقای شریعت‌مداری کنار ایشون می‌نشستن و هر جا که لازم بود توضیحات اضافه تر می‌دادن یا یادداشت‌هایی به دست ایشون می‌دادن. اما کسایی که از زندان توحید یا کمیته مشترک سابق منتقل شدن به اوین، اونها می‌گفتن که جلساتی که اینها داشتن، آقای شریعت‌مداری بیرون سلول می‌نشستن و ایشون داخل سلول.
احسان طبری در اواخر دهه 60 از زندان بیرون فرستاده شد و همراه با ماموران اطلاعاتی در برخی مجامع خبری و مطبوعاتی حضور یافت و سرانجام در سال 68 در حالی درگذشت که جمهوری اسلامی و از جمله حسین شریعت‌مداری بازجوی او معتقد بودند که طبری در سال 64 به دین اسلام بازگشته بود. فقط معلوم نشد او که طبق گفته شریعت‌مداری در سال 64 مسلمان شده بود، چرا فاصله سالهای 64 تا 68 را در زندان نگهداری می شد.
در اینجا از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به جهان ورزش سری میزنیم، همراه فریبرز غریب که در آن سوی خط تلفن با ماست. با درود آقای غریب.
درود به شما
آقای غریب. اگه ممکنه خیلی مختصر و مفید مثل همین سلام علیکتون بگین که در هفته 32 لیگ برتر امروز سه تیم بالای جدولی به میدان رفتند، از این بازی‌ها برای ما بگین.
بله، امروز سه تیم بالای جدولی، البته تیم های دوم و سوم و پرسپولیس به میدون رفتند. نتایج این سه بازی که این سه تا تیم انجام دادن به کام زردپوشان سپاهانی شد. سپاهان که صدر جدول امروز بازی نداشت، اما تیم دوم استقلال در بوشهر در مقابل شاهین نتیجه بهتر از مساوی بدون گل کسب نکرد، متوقف شد، یه امتیاز بیشتر نگرفت. و ذوب‌آهن تیم سوم جدول هم در خونه خودش در فولادشهر اصفهان در مقابل فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسید و سپاهانیا با رقم خوردن این دو نتیجه نفس راحت کشیدند. البته یه بازی دیگری هم امروز انجام شد که پرسپولیس که در مکان پنجم جدول قرار داره در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم خیلی خوبه مس کرمان به میدان رفت و پرسپولیس هم در مقابل مس با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. از همه این نتایج که بهتر و نتیجه بهتر برای سپاهان بود که خیالش راحت شد. سپاهان اگر فردا بازیش رو مقابل صنعت نفت در آبادان ببره یک قدم به قهرمانی نزدیک میشه. سپاهان الان 62 امتیاز داره و نگاهش به بازی فرداست.
خب آقای غریب اگه ممکنه بگین که برنامه های همین بازی های فردا چی هست اگه ممکنه.
بله، سپاهان عرض کردم با صنعت نفت داره، سایپا میزبان پیکان جدال های پایین جدول، پاس همدان میزبان شهرداری تبریز، اینم بازی مهمیه، راه آهن و نفت هم همینجور جدال پایین جدولیا و قوی سپید ملوان در انزلی میزبان استیلازین تیم تای جدول. و با توجه به این که سپاهان عرض کردم 62 امتیاز داره با یه بازی کمتر، استقلال رده دوم 59 امتیاز و ذوب‌آهن با 57 امتیاز رده سوم جدول ایستاده.
با سپاس از فریبرز غریب همکار ورزشی ما که در این لحظات با ما همراه بود. با امید دیدار آقای غریب. و شنوندگان گرامی، در لحظات پایانی مجله شبانگاهی از همراهی یکی که شما سپاسگزارم و براتون ساعاتی دلپذیر و شاد آرزو دارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.